استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. رئیس اجرایه حکومت افغانستان می گوید از حملات تروریستی در شهرهای بزرگ کشور تا حد زیاد جلوگیری شده است. شنوندگان عزیز، گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ملاقات کرد. مقامات امنیتی ولایت کندهار از کشته شدن 7 شورشی و 2 پلیس خبر دادند. پاکستان و صندوق وجهی بین المللی روی یک بسته جدید قرضه 6 میلیارد دلاری 3 ساله با پاکستان به توافق رسیدند. آلیس ویلز، معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی روی پروسه انتخابات شفاف و قابل اعتبار در افغانستان تاکید کرد. سفارت امریکا در کابل از طریق تویتر نوشته است خانم ویلز در جریان مسافرتش به کابل امروز با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ملاقات کرده است. در این ملاقات آلیس ویلز روی آماده سازی سریع پروسه ثبت نام رای دهندگان، استخدام و آموزش کارمندان مورد نیاز برای پروسه انتخابات نیز تاکید کرده است. به گفته سفارت امریکا در کابل، معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای مرکزی با فعالان نهادهای جامعه مدنی نیز دیدار کرده، دیدگاه های آنها را در مورد صلح خواهد شنید. آلیس ویلز دیروز با رهبران حکومت افغانستان نیز به طور جداگانه در کابل ملاقات کرده است. مقامات امنیتی ولایت کندهار میگویند شب گذشته در نتیجه یک درگیری در ولسوالی شورابک این ولایت 7 طالب مسلح و 2 پلیس کشته شدند. جمال ناصر بارگزای سخنگوی قماندانی امنیتی کندهار بر رادیو آزادی گفت:
پدې کې وسانه وسوال وجه شوی دي، 4 نور زخمیان دي او موږ 2 پلیس شهیدان شوی دي، 2 زخمیان دي.
آقای بارگزای همچنان گفته است در جریان عملیات نیروهای پلیس در جریان یک هفته گذشته 8 طالب مسلح نیز دستگیر شدند. به گفته جمال ناصر بارگزای، 3 تن این افراد حملات را در شهر کندهار انجام می دادند و 5 تن دیگرشان برای مخالفان ماین می ساختند. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این ادعا چیز نگفتند. مسئولان پانتون بدخشان میگویند در سال جاری بیش از 10500 تن در امتحانات کنکور اشتراک خواهند کرد که 4500 تن آنها را دختران تشکیل میدهند. عبدالحد مسلم رئیس حوزه کنکور ولایت بدخشان میگوید به دلیل کوهستانی و صعب العبور بودن راه‌های مواصلاتی این ولایت، امروز امتحان کنکور در 5 حوزه در ولسوالی‌های بهارک، خواهان، درواز بالا، شغران و شهر فیض‌آباد آغاز شد و 8 روز ادامه خواهد یافت.
امسال کارت‌ها را قبلا روان می‌کنیم، امسال به صورت آرام در هر مکتب توزیع می‌شود به خاطر سهولت داوطلبا. در ورق جوابات ما از سمت چپ به راست تغییر دادیم. هر داوطلب ما یک آیدی مشخص دارد که از 2 تن آیدی یکی بودن میتونه. روند تصفیه یا بررسی ما کاملا به شکل سیستماتیک در سطح منطقه پیش میره، کاملا بهتر شده. تمام از اینا تغییر مثبت است.
به گفته آقای مسلم، در سال جاری وزارت تحصیلات عالی برای هر ولایت نظر به تعداد اشتراک کنندگان سهمیت تعیین کرده است. مقامات امنیتی ولایت فراه میگویند حافظ عبدلق، ولسوال نامنهاد طالبان، برای ولسوالی پرچمن این ولایت همراه با 6 تن از اعضای این گروه در نتیجه یک حمله تیارات بی پیلوت خارجی کشته شدند. محب الله محب، سخنگوی قماندانی امنیه فراه، به رادیو آزادی گفت این حمله هوایی شب گذشته در منطقه بین ولسوالی های پرچمن و شیندند صورت گرفت و در نتیجه آن یک وسیله نقلیه این گروه نیز به کلی تخریب شده است. به گفته مقامات امنیتی ولایت فراه، صبح امروز نیز 6 مخالف مسلح در جریان برخورد با نیروهای افغان در ولسوالی پشترود این ولایت نیز کشته شدند. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این رویدادها تبصره نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میبینید، میشنوید. وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و جرمنی در بروکسل با هم ملاقات کرده روی شیوه های حفظ توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی قدرت های بزرگ جهان با ایران بحث خواهند کرد. گفتگو این وزرا با فدریکا موگرینی، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و پالیسی امنیتی، امروز در حال صورت می‌گیرد که ایران گفته است در صورت که قدرت‌های جهان از منافع این کشور در برابر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا حراست نکنند، تهران از برخ تعهدات اتخاذ شده بر اساس توافقنامه هسته‌ای صرف نظر خواهد کرد. تنش‌ها بین ایران و ایالات متحده آمریکا بعد از آن افزایش یافت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در ماه می سال گذشته میلادی از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با ایران خارج شد و تحریم‌های شدید اقتصادی را دوباره بر این کشور وضع کرد. امضا کنندگان اروپایی توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با ایران تلاش می‌کنند تا آن را حفظ کنند. پاکستان و صندوق وجهی بین‌المللی روی یک بسته جدید قرضه 6 میلیارد دلاری 3 ساله با پاکستان به توافق رسیدند. بحث‌ها در این مورد بین دو جانب از چند ماه به این سو ادامه داشت. توافق روی این بسته جدید قرضه با پاکستان باید توسط هیئت مدیره صندوق وجهی بین‌المللی یا IMF در واشنگتن تصویب شود. در از اواخر دهه 1980 میلادی به این سو این 13مین بسته قرضه IMF با پاکستان است. و خبر آخر این که مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا قبل از سفر به مسکو امروز از بروکسل پایتخت بلژیم دیدن میکند. آقای پامپئو در بروکسل با مقامات اروپایی در مورد ایران و مسائل دیگر گفتگو خواهد کرد. وی بعد عازم مسکو خواهد شد. این نخستین سفر مایک پامپئو به مسکو به حیث دیپلمات ارشد آمریکایی محسوب می شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
یک و هفت دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس اجرایی افغانستان میگوید که از حملات شورشان طالب بر شهرهای بزرگ کشور تا حد زیاد جلوگیری شده است.
جنگ ادامه دارد. از کوشش های نیروهای دفاعی امنیتی ما باز هم تقدیر میکنیم. مسئولیت مشخص و ملی خودم.
وزارت داخله افغانستان میگوید پلیس شیوه مبارزه با جرایم جنایی را تغییر داده است و دست آوردهای دارد.
ما توانستیم که 21 تن از مجرمین سازمان یافته را که در شبکه‌های مختلف تنظیم بردند و پنجه قانون بسپاریم.
ساکنان ولسوالی های شورتپه و کلدار بلخ از آبخیزی دریای آمو شکایت دارند.
در وضعیت بلخ دریا است، یعنی افتال خانوار زیر تاثیر آب است. چند تایش برد و چند تایش زیر آب است. چپه کده میگره آب است، مکمل از زمین میگره دیگر.
در رویدادها و تحولات خارجی گزارش درباره بازدید وزیر خارجه امریکا از روسیه داریم. مطالب دیگر هم آماده نشر می باشد و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را فراموش نکنید. با ما باشید. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان امروز گفت که از حملات شورشان طالب بر شهرهای بزرگ کشور تا حد زیاده جلوگیری شده است. او در آغاز نشست شورای وزیران از توانایی نیروهای امنیتی در این راستا ستایش کرد. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که شهر کابل چهارشنبه هفته گذشته گواه حمله تهاجمی گروه طالبان بود، اینجا رئیس اجرایی حکومت افغانستان اما میگوید از حمله های این گروه در شهرهای بزرگ تا اندازه زیادی جلوگیری شده است. عبدالله روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران گفت که طالبان خواستند تا در جریان عملیات بهاریشان به شهرهای بزرگ حمله کنند و اما نیروهای امنیتی از این حمله ها جلوگیری کردند.
جنگ ادامه دارد. از کوشش های نیروهای دفاعی امنیتی ما باز هم تقدیر می کنیم. مسئولیت مشخص و
ملی خود در راستای دفاع از مردم انجام دادن با همه دشواریایی که وجود دارد و از خود شهامت نشان دادن از بسیار عملات وسیعی که طالبان در نظر داشتن قبل از ماه مبارک رمضان و با اعلان عملیاتشان، عملیات بهاریشان به شهرهای بزرگ افغانستان انجام بدن جلوگیری شدن.
آقای عبدالله توانایی نیروهای امنیتی را در جلوگیری از حمله های طالبان بر شهرهای بزرگ می ستاید و می گوید با آنکه این نیروها با سختی و دشواری ها روبرواند و اما با آن هم در تامین امنیت پیروز بودند. این سخنان در حال مطرح می‌گردد که گروه طالبان روز چهارشنبه هفته گذشته بر مسیر کانترپارت که در شهر نو کابل موقعیت دارد حمله گروهی کردند. در این حمله به گفته نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله به شمول 5 پلیس 9 تن جان باختند و 24 تن دیگر زخم برداشتند. سه روز پس از این حمله گروهی از طالبان بر قماندانی امنیه ولایت بغلان حمله کردند که به گفته مسئولان صحی این ولایت حدود 20 تن در آن جان باختند و بیشتر از 70 تن دیگر زخم برداشتند. در تازه ترین مورد روز دوشنبه طالبان بر پسته امنیتی معدن نفت قشقری در مرکز ولایت سرپل حمله کردند و تلفات بر نیروهای امنیتی وارد کردند. همین گونه از حمله ها و انفجارها در شماری از ولایات نیز گزارش‌های پخش شده است. در این میان محمد آقال مجاهد کارشناس نظامی نیز بدین باور است که از حمله های این گروه در شهرهای بزرگ جلوگیری شده است و اما میگوید این نیروها در بخش های دوردست نیز باید فعالیت هایشان را بیشتر سازند و نگذارند که طالبان زندگی مردم را با تهدید روبرو سازند.
حکومت نه تنها در شهرهای بزرگ مسئولیت دارد بلکه بر بنیاد قانون مکلفیت دارد که در تمامی بخش‌های افغانستان از مردم و سرحداتشان دفاع کند و زندگی مردم را تامین نماید.
مجاهد میگوید برای جلوگیری از حمله های طالبان بر شهرهای بزرگ حکومت باید توانایی های نهادهای کشفی و استخباراتی را بلند ببرد تا حمله مخالفان مسلح دولت را از ریشه بخشکاند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله افغانستان میگوید پلیس شیوه مبارزه با جرایم جنایی را تغییر داده است. به گفته آقای اندرابی بسیاری از مجرمین و افراد باندهای تبهکار در حال حاضر در گریز قرار دارند. وی همچنین میگوید نیروهای پلیس در ادامه مبارزه با مواد مخدر تا حال ده ها کارخانه تولید مواد مخدر از جمله تابلیت کی را از بین برده است. نصرت پارسا در این باره از کابل گزارش میدهد.
سرپرست وزارت داخله افغانستان میگوید با تغییر شیوه مبارزه با جرایم جنایی میزان جرم در کابل نسبت به سالهای قبل کاهش یافته است. اندرابی هرچند در این باره آمار در دست نمیدهد اما میافزاید که تا حال شمار زیادی از مجرمین سازمان یافته بازداشت شدند. وی که روز یک شنبه در یک ورکشاپ تحت نام تحلیل وضعیت جرایم در کابل صحبت میکرد گفت نشر لیست نامهای افراد دخیل در جرایم جنایی یکی از موارد تغییر در شیوه برخورد با مجرمین میباشد.
با تطبیق این شیوه جدید وزارت امور داخله و پلیس ملی افغانستان که مرحله اول از این در کابل بیشتر تمرکز صورت گرفته بود، ما توانستیم که 21 تن از مجرمین سازمان یافته را که در شبکه‌های مختلف تنظیم بردن و پنجه قانون بسپاریم.
اندرابی همچنان می افزاید بر اساس کارشیوه جدید کسانی که هنگام تطبیق قانون با پلیس درگیر می شوند با عمل بالمثل روبرو خوان شد. به گفته او تا حال شمار از مجرمین هنگام برخورد مسلحانه با پلیس کشته نیز شدند. جرایم جنایی در کنار جرایم تروریستی از مشکلات است که مردم افغانستان به خصوص پایتخت نشینان را می ازهارد. قتل، اختطاف و دزدی از عمده ترین موارد جرمی در کابل به حساب می آیند. در آخرین مورد مینا منگل کارمند ورسی جرگ و خبرنگار پیشین برخی رسانه‌های افغانستان روز گذشته در ناحیه هشتم کابل کشته شد. پیش از آن در سه ماه اخیر چندین مورد اختطاف در کابل نیز صورت گرفته که حداقل در دو مورد دو کودک پس از اختطاف از سوی آدم را بیان کشته شدند. پیش از این در زمان ماموریت امرالله صالح به عنوان سرپرست وزارت داخله چندین لیست افراد تحت پیگرد به اتهام دست داشتن به جرایم جنایی بازداشت شدند. و اما آیا پلیس در هنگام وقوع جرایم عملکرد قناعت بخش دارد؟ محمد یعقوب باشنده ناحیه 15 شهر کابل میگوید پسر 7 سالش دو هفته پیش زمانی که به مکتب رفت دیگر به خانه برنگشت. پسرش نقیب الله 7 ساله 3 روز لادرک ماند و در روز چهارم جسدش پیدا شد. یعقوب ادعا میکند که پلیس تا حال نتوانسته علل و انگیزه قتل پسرش را پیدا کند. به گفته او در شب اول لادرک شدن پسرش زمانی که او به بخش مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی کابل مراجعه کرد ماموران امنیتی این بخش در خواب بودند.
در قماندانی امنیتی که داخل شدیم برای ما در شعبه 100 یک ورقه نشته کرد که ببرین در ریاست جنایی. از این بلاک برامدیم بغلش یک بلاک دیگه است. در اوجه رفتیم بالاخره نه وقت شب بود نتونستیم امروی نوکرولای محترم جریان برازیوف امید بگذاریم. نوکرولای محترم خواب بودن سر چپرکتا کوشش کردیم که دروازه را چه زدیم نتونستیم که زیاف امید بیدار نشدن که یعنی جواب مرا یا بگیرن که فهمیدی بیادر چی مشکل دارم.
این مرد پلیس را به کفایتی در جلوگیری از قتل پسر خود متهم کرده میگوید با وجود که دو تن در قتل پسرش مشکوکند اما تا حال پلیس آنان را بازداشت نکرده است. اما مسئولان پلیس کابل همواره از اقدام به موقع سخن گفته و اظهار داشتند که بسیاری از عاملین رویدادهای جنایی از سوی پلیس بازداشت میشوند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، همکارم آرزو قیاسی با اخبار اقتصادی با شماست.
اتاق تجارت و صنایع ولایت کندز میگوید که تخریب شدن جاده کندز شیرخان بندر مشکلات زیادی را به تاجران این ولایت ایجاد کرده است. مسعود وحدت مدیر عامل این اتاق امروز برای رادیو آزادی گفت که حدود دو ماه می شود که این مسیر در اثر سیلاب ها تخریب شده و هیچ توجهی هم به آن صورت نگرفته است.
یک قسمت سرک کاملا 20 متر چقر رفته در زمین با امکان عبور و مرور موترها از آن این باعث قطع شدن راه شده در مجموع که موترهای اموال تاجران تقریبا عین از بین دشت از یک استقامت کاملا منحرف از سرک اینا میرن میاین.
و یفزود که این مشکل نه تنها روی بهای مواد تاثیر گذاشته بلکه نگرانی ها از اختطاف تاجران و دزدی اموالشان را نیز به وجود آورده است. به نقل از اتاق تجارت و صنایع ولایت کندز در گذشته به طور معمول حدود 100 موتر باربری مملو از اموال تجارتی از جاده کندز شیرخان بندر رفت و آمد میکرد در حالی که اکنون این رقم کاهشی زیادی نموده است. بلند رفتن نرخ دلار در برابر پول افغانی باعث شده تا بهای مواد خوراکی و غیر خوراکی در ولایت جوزجان 20 تا 25% افزایش یابد. یولبر فتایی رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت جوزجان امروز برای رادیو آزادی گفت که تفاوت اسعار حتی روی قیمت تولیدات محلی نیز تاثیر گذاشته است.
اما تولیدات محل هم به خاطر که دلار برفت و اموال وارداتی که طبعاً از یک طرف محصول بلند کردن حکومت محصول وارداتی را و از جانب دیگه هم تفاوت اسعاری است. این نرخ در ماه رمضان شریف نسبت به ماه گذشته 20-25% بالا رفته.
همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و بلند رفتن نرخ دلار در برابر پول افغانی بهای مواد خوراکی بر علاوه جوزجان در اکثر ولایت افغانستان افزایش یافته است. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 45 پول، یک یورو 87 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 100 افغانی و 60 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 35 پول و 1000 روپیه پاکستانی 540
افغانی. 1:18 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. وزیر خارجه آمریکا قبل از سفر پلان شدهش به روسیه راهی بروکسل شده است. قرار بود مایک پومپیو امروز راهی روسیه شود، ولی این سفرش به تعویق افتاد و برای دیدار با مقامات اتحادیه اروپا راهی بروکسل شد. انتظار می‌رود وزیر خارجه آمریکا فردا سفر خود را به روسیه دنبال کند و در شهر ساحلی سوچی روسیه با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین ملاقات نموده روی سلسله مسائل مهم با هم گفتگو کنند. همکارم زرغونه منگل موضوع را دنبال کرده و همین اکنون با ما در استودیو است. زرغونه جان، به برنامه خوش آمدین.
زنده باشین آقای سرور.
اول در مورد سفر پلان شده وزیر خارجه آمریکا اگر توضیحات بتین با تفصیل بفرمایید.
خب چنانچه شما گفتین، مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا بر دیدار با مقامات اروپایی راهی بروکسل مرکز بلژیم شده. ایدیدار آقای پومپیو از بروکسل یک روز پیش از او صورت میگیره که انتظار میره پومپیو فردا برای دیدار با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین راهی روسیه شوه. ایدیدار پومپیو از روسیه اولین دیدارش از این کشور بعد به حیث دیپلمات ارشد امریکاست. این ملاقات همچنان اولین ملاقات به سطح عالی بین امریکا و روسیه بعد از او است که رئیس جمهور پوتین و همتای امریکاییش دونالد ترامپ در ماه جولای سال 2018 در فنلند با هم دیدند. وزارت خارجه امریکا گفته که آقای پومپیو در بازدیدش از بروکسل با مقامات اتحادیه اروپا ملاقات نموده و در مورد مسائل مربوط به ایران صحبت می کنه. قرار بود آقای پومپیو امروز به مسکو بره ولی این سفرش لغو شده و قرار است فردا در شهر ساحلی سوچی با رئیس جمهور پوتین و وزیر خارجه روسیه سرگی لافروف ملاقات و گفتگو کنه. انتظار می رفت پومپیو در مسکو با مقامات سفارت امریکا در این شهر و تجار امریکایی ببینه. کسایی که اخیراً به سبب بازداشت دو امریکایی به شمول یک سرمایه گذار معروف به نام مایکل کالوی خشمگین بودند ولی سفر لغو شده.
یعنی وزیر خارجه امریکا فردا در شهر ساحلی سوچی با رئیس جمهور روسیه ملاقات میکنه.
پوتین و سرگی لافروف میبینه با فرمایه. خب،
گزارش ها چی میگه که در این ملاقات روی کدام مسائل بحث و گفتگو خواهد شد؟
خب یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا 3 روز پیش در واشنگتن به شرط افشا نشدن نامش در رابطه با سفر پومپیو به روسیه به خبرنگارا گفته بود که نقطه آغاز گفتگوهای ما با روسیه ای است که واضحانه اعتراف کنیم روسیه سلسله از اقدامات پرخوشگرانه و بی ثبات کننده را در صحنه بین المللی اتخاذ کرده. او گفت که سفر آقای پومپیو به روسیه فرصت خوب است برای واضح ساختن موقف امریکا در برابر حکومت روسیه و انتظارات امریکا از مسکو. به گفته همین مقام امریکایی بحث روی کنترل اسلحه در صدر اجندای گفتگوهای پومپیو با ولادیمیر پوتین قرار خواهد داشت. قابل ذکر است آقای سرورگ امریکا در ماه فوریه امسال از پیمان سال 1987 نیروهای هسته‌ای میان برد خارج شد و گفت که انکشاف یک سیستم راکتی روسیه تخطی است از این پیمان. مسکو که اتهامات رد می کرد بعدن اقدام مشابه کرد. ای هم باید گفته شود که مقامات امریکایی میگن که موضوعات دیگی که در دیدار پوتین و پومپیو مورد بحث قرار میگیرن شامل بحران ونزوئلا، جنگ‌های سوریه و اوکراین و موضوع ایران است. کل کشورهایی که روسیه و آمریکا روی اونا موقف‌های کاملا متضاد دارند.
تشکر شنوندگان عزیز، همکارم زرغونه منگل از بازدید وزیر خارجه امریکا از روسیه گزارش داد. انتظار می رود وزیر خارجه امریکا مایک پومپیو فردا در شهر ساحلی سوچی روسیه با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین ملاقات نموده روی سلسله مسائل مهم بین المللی بحث و گفتگو کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساکنان ولسوالی های شورتپه و کلدار ولایت بلخ شکایت دارند که آبخیزی های دریای آمو ده منزل مسکونی را تخریب کرده و به زمین های زراعتی نیز صدمه رسانده است. کلدار و شورتپه دو ولسوالی سرحدی بلخ است که در شمال این ولایت با ازبکستان مرز دارند و همساله به دلیل تحکیم سواحل آمو در خاک ازبکستان آبخیزی این دریا صدها جریب زمین در قلمرو افغانستان را تخریب می کند. مقامات محلی بلخ گفتند که جلوگیری از زیانهای رود آمو در توان آنها نیست. مجیب حبیب‌زئی از مزار شریف گزارش می دهد.
سرازیر شدن آب دریای آمو در بلخ ده ها جریب زمین زراعتی و منازل مسکونی را از 2 ماه به این سو در ولسوالی های شورتپه و کلدار بلخ تخریب کرده است. حاجی عبدالله نظری یکی از بزرگان قومی کلدار در مورد به تخریبات دریای امو گفت که تا حال حکومت قادر به ایجاد دیوارهای استنادی بر کناره‌های دریا نبوده است و به همین دلیل زمین‌های زراعتی و خانه‌های مسکونی اهالی این ولسوالی در اثر آبخیزی‌ها تخریب می‌شود.
طرف های اقمزید مکمل گرفته اید اونجا یک خریران مکمل گرفته مکتب هم رسیده از زمین زراعتی برزن دیخون مکمل گرفته خانش هم گرفته همکس کده طرف ریک و مخورو حال مشکل داره طرف جوجری سمی جنگل بود همه جنگل تخریب می کنه دریا.
یکی از ساکنان ولسوالی شورتپه در بلخ میگوید آبخیزی دریای امو نه تنها باعث تخریب زمینهای زراعتی با منازل مسکونی شده است، بلکه دو قریه را از جغرافیای این ولسوالی حذف کرده است. وی گفت که به دلیل تحکیمات در آن سوی سواحل دریا، یعنی در خاک ازبکستان، لنگار آب به سمت افغانستان بیشتر می شود و زمینهای تخریب شده را با گذشت مدت زمان کوتاه شامل قلمرو ازبکستان می سازد.
همین جنگل آرک بگم آمدو که در بدر هستیم خلق دریا هستیم این همین یستال خانوار دیر تاثیر آو هست چند تایش برده چند تایش دیر آو هست
اعضای شورای ولایتی بلخ نیز مشکل آبخیزی های دریای امو را تایید می کنند و می گویند که دولت باید زمینه تحکیم سواحل امو را مساعد بسازد. غلام سخی لاله یک عضو این شورا به رادیو آزادی گفت
تا با امروز توجه جدی صورت نگرفته به خاطر از اینکه جلوگیری بکنه از اینکه دریا زمینای زراعتی مردم تخریب نکنه. حکومت مرکزی هر اون چیزی که در توان داره و یک بودجه بزرگ به او اختصاص بده تا اینکه جلوگیری شه و از ضایع زمین ها.
با این حال مقامات در بلخ می گویند که تحکیم سواحل امو به میلیون ها دلار هزینه نیاز دارد و این کار از توان اداره محلی بلخ بالاست. ذبیح الله اختری رئیس سکتوری مقام ولایت بلخ به رادیو آزادی گفت که دولت مرکزی باید در این مورد برنامه هایی را تطبیق کند.
یک بودجه بسیار کلان را در حدود 300 میلیون دلار تا بالاتر از او ضرورت داره که ما تنها در ولایت بلخ تحکیم دریای امو را بکنیم که برای یک بودجه کلان در این رابطه مصرف شد و یک کار بکنند.
تنها بلخ نیست که به دلیل آبخیزی های رود امو همه سال بخش از جغرافیاش به قلمرو ازبکستان یک جا می شود. در ولایات تخار، کندوز و جوزجان نیست ساکنان در سواحل دریای امو با مشکلات مشابه دست و پنجه نرم می کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی هستین. در این قسمت برنامه همکارم آرزو قیاسی مطالب مهم روزنامه های چاپ کابل را مرور می کند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر در مورد پروسه صلح افغانستان و دور ششم مذاکرات در قطر تبصره نموده اند. روزنامه مسیر در سرمقالش تحت عنوان مذاکرات صلح با کدام موانع بزرگ برخورده است نوشته که پس از دور ششم مذاکرات میان امریکا و طالبان در قطر اکنون طوری برداشت می شود که این نشست ناکام بوده است. در ادامه سرمقاله آمده که هرچند امیدواری ها از این دور مذاکرات زیاد بود و گفته می شد که ممکن در این دور پیشرفت های زیادی صورت گیرد، اما از اظهارات هر دو جانب طوری معلوم می شود که دور ششم مذاکرات موفق نبوده است. بر اساس معلومات سرمقاله نویس، قبل از دور ششم مذاکرات قطر باید مذاکرات بین الافغانی صورت می گرفت، اما به دلیل اختلافات روی اشتراک کنندگان این نشست لغو شد. در ادامه سرمقاله آمده که در دور ششم مذاکرات در قطر نماینده امریکا بیشتر روی آتش بس و مذاکرات بین الافغانی تاکید کرده است، اما طالبان روی موقف قبلیشان پافشاری داشتند. سرمقاله نویس به نقل از زلمه خلیلزاد نوشته است که اگر طالبان آتش بس و مذاکرات بین الافغانی را نپذیرند، مشکل حل نخواهد شد و همین موضوع روی مذاکرات قطر هم سایه ژرفی افگنده بود. در این سرمقاله به نقل از منابع نزدیک طالبان آمده که زلمه خلیلزاد در مذاکرات بار بار موقفش را تغییر می دهد و به جای موضوعات مهم روی مسائل کم ارزش و فرعی بس می کند و به همین دلیل طالبان احساس می کنند که امریکا نمی خواهد به معنی واقعی صلح کند. سرمقاله نویس نوشته که با توجه به بی‌باوری طالبان و به این نظر امریکا که طالبان از موقفشان عقب رفته نمی توانند گفته می شود تا زمانی که طالبان در موقفشان نرمش نیاورده و امریکا هم در زمینه موقف ثابت و صادق را اختیار نکند، نگرانی از این می رود که روند جاری صلح با ناکامی مواجه نشود. روزنامه دنیا هم با اشاره به این موضوع به نقل از شماره مقامات پیشین طالبان نوشته است که ممکن قبل از آغاز دوره هفتم مذاکرات قطر نشست بین الافغانی برگزار شود. در سرمقاله این روزنامه آمده است که برای راه اندازی این نشست عملا اقدامات نیز صورت گرفته است. در سرمقاله به نقل از ریاست اجرایه آمده که تلاش ها برای انتخاب هیئت مذاکره کننده نیز آغاز شده است و روزنامه دولتی هیواد نوشته است که طالبان صلاحیت صلح را ندارند.
شنوندگان عزیز، با مرور مطالب مهم روزنامه های چاپ کابل رسیدیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میده. در نیم ساعت باقی مانده برنامه، پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را میشنویم، ولی قبل از آن همکارم آرش همایون با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
آلیس ویلز، معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی، امروز با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ملاقات کرد. مقامات امنیتی ولایت کندهار از کشته شدن 7 شورشی مسلح و 2 پلیس خبر دادند. مقامات امنیتی کندهار می گویند که در نتیجه یک درگیری در ولسوالی شورابک این ولایت 7 طالب مسلح کشته شدند. مقامات بدخشان می گویند امتحانات کانکور امروز در ولایت بدخشان آغاز شد و 8 روز ادامه خواهد یافت. مقامات امنیتی ولایت فراه می گویند حافظ عبدالحق، ولسوال نامنهاد طالبان، برای ولسوالی پرچمن این ولایت همراه با 6 تن از اعضای این گروه در نتیجه یک حمله هوایی کشته شدند. پاکستان و صندوق وجهی بین المللی روی یک بسته جدید قرضه 6 میلیارد دلاری 3 ساله با پاکستان به توافق رسیدند. عربستان سعودی می گوید که 2 کشتی حامل نفت این کشور دورتر از سواحل امارات متحده عرب هدف حمله قرار گرفتند. مایک پامپئو، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، قبل از سفر به مسکو امروز از بروکسل پایتخت بلژیم دیدن می کند. و وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و جرمنی امروز در بروکسل روی شیوه های حفظ توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی قدرت های بزرگ جهان با ایران بحث خواهند کرد.
تشکر از همکارم آرش همایون. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتوار رأی من حق من که همکار ما نظیفه محبوبی آن را تهیه می کند.
رأی من، حق من. برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه رأی من، حق من خوش آمدید. 6 ماه دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده است. ناظران میگویند هنوز کمیسیون مستقل انتخابات هیچ برنامه عملیاتی بر این روند ندارد. عقب ماندگی از جدول زمان بندی شده موزل دیگر است که از آن انتقاد میشه. من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر همین برنامه را دنبال میکنم، اما در آغاز گزارش. دفترهای صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات افزون بر کابل در 14 ولایت از سوی سرپرست ها اداره می شوند و کمیسیون مستقل انتخابات هنوز نتوانسته است رئیس های این دفترها را به کار بگمارد. زبیولا سادات، سرپرست دفتر سخنگوی این کمیسیون، میگوید روند گزینش رئیس های این دفترها را آغاز کردند.
استخدام مکانیزم شویده
مکانیزم گزینش کارمندان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات نهایی شده است و هم اکنون روند استخدام ادامه دارد و در آن ولایت که از سوی سرپرست ها دفترهای صاحبی ما اداره می شوند، به زودی به اساس همین مکانیزم اشخاص تازه گماشته می شوند.
کابل، هرات، هلمند، بادغیز، کاپیسا، وردک، لوگر، پنجشیر، نیمروز، زابل، سرپل، فاریاب، بلخ، غزنی و خوست آن ولایت هایی هستند که هنوز دفترهای صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات در آنها از سوی سرپرست ها اداره می شوند. پس از اتهام تقلب و تخلف ها در انتخابات ولیسی جرگه به شمول کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی، رئیس های ولایتی دفترهای صاحبی این کمیسیون ها نیز برکنار شدند. اکنون چندین ماه می شود که فعالیت این دفترها از سوی سرپرست ها اداره می شوند. روز گذشته بنیاد انتخابات شفاف افغانستان گفته است که در گزینش افراد در کمیسیون‌های انتخاباتی مداخله می‌شود و این گزینش‌ها بر اساس سلیقه‌های برخی نهادها به شمول کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی صورت می‌گیرد. اما کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت که بر اساس توافق میان دو کمیسیون تنها سهولت را برای گزینش کارمندان دائمی این کمیسیون فراهم می‌سازد و کاری در گزینش کارمندان آن ندارد. با این وصف تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان می‌گوید که دلبستگی چندان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات برای گزینش رئیس‌های این کمیسیون‌ها وجود ندارد. بریالای حقجو سخنگوی این نهاد انتخاباتی باور ندارد که تا چند ماه دیگر نیز این کمیسیون توانایی گماشتن رئیس‌های دفترهای صاحبی‌اش را داشته باشد. او میگوید ادامه این وضعیت کارشکنی در این دفترها و بی‌باوری‌ها را نسبت به انتخابات پیشرو به بار آورده است.
ما تاکید بیشتر داشتیم که هرچی عاجلی افراد مشخص شود، ولی در حدود 14 ولایت بود که ما تاکید بیشتر ما روی این موضوع بود که اگر اینا این موضوع را متوجه نشن خیلی ها مشکل است که ما انتخابات درست در ولایت ها داشته باشیم، که امروز هم شاهد از اون موضوع هستیم که اینا این موضوعات ما را مد نظر نگرفتن، نظریات ما را مد نظر نگرفتن.
با این همه کمیسیون مستقل انتخابات مداخله در گزینش کارمندان این کمیسیون را رد میکند و میگوید روند گزینش به گونه شفاف به پیش میرود. اما ناظران میگویند تلاش ها برای گزینش کارمندان این کمیسیون در مرکز و ولایات بر اساس شناخت و وابستگی ها ادامه دارند. بنیاد انتخابات شفاف میگوید اگر سفارش آنان در گزینش رئیس های دفترهای صاحبی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در نظر گرفته نشود، این ولایات بار دیگر شاهد تقلب های گسترده در انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. بحث ناپیدایی سرنوشت کابل انتقاد دیگر از کارکرد دو کمیسیون انتخاباتی است. ناظران میگویند مدیریت سو و کارشکنی ها در دو کمیسیون با تغییر چهره ها اما هنوز پابرجاست. شهروندان پایتخت چه میخواهند؟
من محمد عطا هستم، مسئولین یک از مسئولین پانتون خصوصی رشته حقوق. چه کس از این مردم نمایندگی میکنه؟ هر فرد افغانی که در انتخابات اشتراک کرده و رای داره و نماینده خود انتخاب کرده باید از نماینده از پارلمان اشتراک کنن تا بتونه از این مردم نمایندگی کنه.
مهبلا شاغاسی، با حال این موضوع حل نشده، این موضوعی است که امو شایسته سالاری و اونمو مسائلی که ما در قانون خود داریم تطبیق نمیشه و کسایی میان کونا نظر به روابط خود، نظر به قراردادهایی که امضا میکنن، نظر به داخل پارلمان میشن. کی خوب است که برای ما یک باشه که ما در بارهای دیگه متوجه پارلمان خود باشیم.
درود دوباره. در کنار دیگر انتقادها، نگرانی جدیدتر در بحث بودجه سه انتخابات است. وزارت مالیه پیشتر بودجه انتخابات را با 207 میلیون دلار تایید کرد. اکنون این بودجه به 196 میلیون کاهش یافته. کمیسیون مستقل انتخابات این که علت این کاهش در بودجه چه بوده است را بر ما روشن نمی سازه و ما میگه که نیاز جدی به کمک مالی جامعه جهانی بر انتخابات پیشرو دارن. ناظران علت عدم دلبستگی جامعه جهانی برای پرداخت مالی این روند را عدم اراده از سوی حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات به برگزاری این روند میخوانند. اگر این بودجه در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار نگیرد، این کمیسیون تنها با پولی که وزارت مالیه آن را پرداخت خواهد کرد، سه روند انتخاباتی را برگزار خواهد تانست. بحث فهرست رای دهندگان که از آن در انتخابات مجلس نمایندگان استفاده شده در انتخابات ریاست جمهوری هنوز با انتقادهای ناظران همراست. کمیسیون چرا با همین فهرست می‌خواهد انتخابات ریاست جمهوری را نیز برگزار کند؟ من همین موضوعات و بیشتر از این را در برنامه امروز با مهمانانم هر یک بریالای حقجو سخنگوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان و زبیولا سادات سرپرست دفتر سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات دنبال میکنم. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه. در آغاز میخواهیم از آقای سادات بپرسم که برنامه روزای پسینتان چی بوده بیشتر؟
بسیار زیاد تشکر. سلام بر شما. کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی خود برای انتخابات آینده ریاست جمهوری زیر دست دارن. پلان عملیاتی نهایی شدن، تقویم هم کار صورت گرفتن و تصمیمی هستند که تقویمی را داشته باشیم که باید باز در عملی شدن از او با مشکل و چالش روبرو نشیم. بودجه انتخابات که یک بحث بسیار مهم بودن، بودجه انتخابات هم نهایی شدن و حکومت آماده هستند تا بودجه انتخابات ریاست جمهوری، شورای ولایتی و انتخابات ولسی جرگ غزنی را بپردازن. تاریخ 26 ماه سور ثبت نام هم انشالله که آغاز میشه و فعلا رهبری کمیسیون سری موارد کار میکنن و انشالله که کمیسیون آماده هستن تا به تاریخ مشخصی که اعلان کردن انتخابات آینده ریاست جمهوری را برگزار کنن.
سپاسگزار. ما آقای حقجو را خوش آمدید میگم به برنامه. ما میخواییم بپرسم که شما برنامه کمیسیون های انتخاباتی به ویژه کمیسیون مستقل انتخابات که حالا مدیریت انتخابات ریاست جمهوری را زیر دست داره چگونه ارزیابی میکنین؟
خب در نخست از همه سلام عرض ادب خدمت شما و همچنان خدمت میهمان برنامه آقای ساده صاحب. میبینین کمیسیون مستقل انتخابات فعلا در یک مقطع زمانی بسیار حساس قرار داره، به خصوص موضوعاتی که بسیار مهم است، موضوعاتی که بسیار کلیدی است، باید خوبتر دقت کنه، تمرکز بیشتر به خرج بده تا شبه که ما انتخابات قابل قبول در پیش رو داشته باشیم. متاسفانه با همچو برنامه‌ای که ما شاهدش هستیم و نظارت میکنیم، به خصوص کمیسیون شکایت انتخاباتی، یک نوع مایه نگرانی رو به ما ایجاد کرده که در تصمیم گیری های خود واقعا اما دقت لازم و کار نبردن، اینا از سرعت استفاده کردن. به خاطر افتتاح پارلمان چند ولایتی که اعلان شد، واقعا رضایت و قناعت افراد و اشخاصی که واقعا متحرز بودن، استناف طلب شده بودن، از او وکلا برآورده نشد، خود یک نوع بی‌اعتمادی را ایجاد کرده در بین مردم که ممکن با همچی یک تصامیمی که اینا اتخاذ کردن نتونن انتخابات پیشوری را هم مدیریت درست کنن. نهادهای ناظر انتخاباتی من حیث نهادهای مسلکی، من حیث نهادهای تکنیکی، مسئولیتی را که در قبال مردم خود داره، یافته های خود که از پروسی نظارتی خود شریک ساخته بود با کمیسیون های انتخاباتی، متاسفانه کمیسیون های مستقل انتخابات یافته های نهادهای ناظر انتخاباتی را نه مرور میکنند و نه توجهی به اون میداشته بود. با جلسات متداومی که با کمیسیون ها میداشته باشیم، انواره نکات بسیار مهمی که میباشه ما شریک میسازیم. به خصوص
ما میخوایم بپرسم آقای حقجو، شما گفتین نظارت که داریم، مرور چندان حتی به طرح که شما روی میز برای کمیسیون ها میگذارین نمیشه؟ فکر میکنین که ای بی برنامه‌گی را نشان نمیده خودش یا عدم علاقه مندی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری؟
همواره تاکید ما روی ازی است که کمیشنرهای جدیدی که وارد انتخابات شدن، خوب است که اینا از گذشته درس بگیرن. موضوعاتی که واقعا بسیار اساس میباشد در انتخابات، شریک ساختن با نهادهای ناظر انتخاباتی بجز ازی که اعتبار و اعتماد بیشتر ایجاد میکنه و یک راهنمود خوب برای اینا نشان میده، خوب است که مور تایید از طرف نهادهای ناظر داشته باشند و همچنان موضوعات بسیار تکنیکی به خصوص در تقویم انتخابات.
در بخش برنامه‌های عملیاتی کمیسیون شما نظارت داشتین؟
ببینین ما از تمام مراحل انتخابات ما نظارت خود میکنیم، همچنان فرصتایی که اگر ایجاد شود برای ما را اگر احوال بدن طبعا ما نظارت خود می داشته باشیم، ولی نظریاتی که ما داشتیم و پیشنهاداتی که ما داشتیم متاسفانه اینا مد نظر نمیگیره. ولی متاسفانه بعضی از مشکلات هست در داخل خود کمیسیون که ما نمیتونیم که زیادتر توقع زیاد داشته باشیم که نابوتن انتخابات به شکل درستش و وعده هایی که کردن و پیش ببرن.
بسیار تشکر، باز میگردم به شما آقای صادق. بیاین بپرسم که یکی بحث زمان که در نظر گرفتن همیشه انتقادای روزهای پسین ناظرین انتخابات از کمیسیون ها به ویژه از کمیسیون مستقل انتخابات است، و بحث دیگه که مطرح میشه اینجا در نظر نگرفتن مسائل است که از طرف ناظرین بر شما در طرح گذاشته میشه روی میز.
بسیار تشکر. موضوعات را که اخجوسه اشاره کردن موضوعات مهمی هستند. همیشه کمیسیون مستقل انتخابات به نهادهای ناظر انتخاباتی، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، رسانه ها همیشه وقت دادن، از اونا مشوره خواستن و همیشه کوشش کردن تا بتانیم این پروسه ملی را که مالکین از این پروسه مردم افغانستان هستن، همگی باید در این اشتراک داشته باشن، همکاری کنن تا بتانیم یک نتیجه خوب را به دست بیاریم. فعلا هم کمیسیون همیشه امرای نهادهای ناظر مشوره های داره، هم در رهبری فعلی کمیسیون مستقل انتخابات افراد اشخاص هستند که از نهادهای ناظر انتخاباتی، از نهادهای مدنی، از احزاب سیاسی، از آدرس از اینا معرفی شدن و اینا بسیار خوب این نزاکت‌های را میفهمن و همیشه کوشش از این را دارن که چطور بتانیم همگی در این پروسه سهیم باشن. و در موضوع بودجه انتخابات ریاست جمهوری هم فعلا کمیسیون امکانات را دارن که بتانیم ثبت نام رای دهندگان انجام بدیم. فعلا اموقدر مقدار حکومت افغانستان به دسترس کمیسیون مستقل انتخابات قرار دادن و در بخش بودجه حکومت افغانستان همه بودجه را که کمیسیون مستقل انتخابات پیشنهاد کرده بودند در اصول قبول کردن و وعده سپردن که همراه کمیسیون مستقل انتخابات در بخش بودجه همکاری لازم می نمایند. درباره تقویم هم ما وقت کافی داریم، پیش از 4 ماه که به انتخابات باقی میمانند باید تقویم اعلان شوند. کوشش نهایی صورت میگیرد تا تقویمی را داشته باشیم که باز عملی شدن از اون مشکل نداشته باشیم.
خیلی تشکر. اما انتقادای روزهای آخر ناظرین برمیگرده به رهبری تازه کمیسیونا که حداقل اینا برنامه عملیاتی طرح ندارن برای وضعیت ها
دارن. برای همه چیز طرح وجود داره، پلان عملیاتی نهایی شده و فعلا بر اساس همون پلان عملیاتی همه کارا به خاطر انتخابات آینده ریاست جمهوری به پیش میره. فعلا ان شاء الله که کدام مشکل جدی وجود نداره که ما با چالش روبرو شیم و هم انتخابات به وقت زمانش برگزار بشه.
ببین آقای سادات، بسیار کوتاه بپرسم که اساسی ترین کار که در این هفته بر انتخابات ریاست جمهوری از طرف کمیسیون صورت گرفت چی است و اما چند درصد پیشرفت در کار شما محسوس است؟
فعلا کمیسیون، شما میفهمید که همین لحظه که ما به طرف دفتر شما می آمدیم تطبیقات نتایج نهایی ولایت کابل صورت میگیره. فعلا سر از امو رهبری کار میکنه و هر چیز زودتر باید نتایج نهایی ولایت کابل هم اعلان
شود.
ان شاء الله که به زودترین فرصت کوشش صورت میگیره که به این فرصت اعلان شوام.
آقای حقجو، مسئله آخر را که آقای سادات اشاره کرد بس فهرستی که در مجلس نمایندگان در انتخاباتش استفاده شده بود. ما میخوایم نظر شما رو داشته باشم. شما روز پیش هم انتقاد داشتین از این مسئله که یکی از عامل تقلب و تخلف در انتخابات ولیسی جرگه همین مسئله بوده.
خصوص مراجعه کمیسیون مستقل انتخابات و لیستی که در انتخابات پارلمانی تهیه شد. خیلی ها مشکل است که ما بتونیم مطابق با اولس پیج بریم، چون اولس مشکلات خاص خود داشت.
این مشکلات بسیار فشرده اشاره کنین.
در بیشتر اکثریت مراکز که وقتی مراجعه میکردین، واقعا افرادی که نامش دوجه مراجعه کرده بودن و خلاص نام کرده بودن، نامش در لیست نبوده. لیست یک مرکز به مرکز دیگه بوده، حتی از یک ولایت به ولایت دیگه بوده و بیشترین افراد در بعضی از ولایت‌ها که به ما گزارش رسیده با تذکره‌های تقلبی خود شامل لیست. خوب است که کمیسیون مستقل انتخابات زمانی که شروع میکنه به صد نامرای دهندگان از سیستم نو استفاده کنند، سیستم بایومتریک باشه و همچنان اگر اینا مراجعه کنند به لیست گذشته، یعنی کارایی نمیداشته باشه، چون لیست ما قبلا تجربه کردیم دیدیم که کارایی نداشته و حتی ای که بیشترین از کارمندای خود ما نتونستند که نام خود را پیدا کنند، برن راه خود را بزنند در محلی که در مرکزی که واقعا نصف نام کرده بودند. همچی یک مشکلات هست و موضوع بودجه را که کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده و او را شریک ساخته با تمام مردم. ببینین یک سه طرح که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات واقعا شریک ساخته شد، خودش یک نوع موضوع تکان دهنده است برای تمام نهادهای ناظر انتخاباتی. زمانی که مدیران انتخابات نتونند واقعا مسائل بودجه‌ای رو به شکل درستش که سه انتخابات پیش رو داریم، اینا طرحهای مفید، طرحهایی که واقعا قابل قبول باشه بر ملت، بر نهادهای ناظر انتخاباتی ارائه کنه، خیلی هم مشکل است، چون تفاوت بسیار زیادی داره طرحی که ابتدا اینا ارائه کردن طرحی که با در اخیر ارائه شد.
چه بوده در این طرح؟
ببینین که تفاوت بسیار زیاد داره، چون در ابتدا اینا یک طرح آوردن 170 چند بود و یک طرح دیگه ایشان 200 بالاتر از 200 میلیون بود و طرح نهایی را که با تمام رسانه ها و همچنان نهادهای ناظر انتخاباتی و مردم شریک ساخته یک تفاوت بسیار گزافی داشته. همچنان یک بر موضوعات ماهی نگرانی میشه و همچنان نهادهای ناظر انتخاباتی.
این تفاوت آقای حقجو کاهشانشان میتونه در بودجه انتخابات یا افزایشان در نهایی که بر شما فرستاده شدن،
نهایی که واقعا کمیسیون مستقل انتخابات میشه که زبیجان جز از شبه پرسید که ارائه کردن کاهش آمده در بودجه انتخابات و این کاهش آمدن خوب است که در آیا اینا با مو ابزارهای گذشته میرن انتخابات برگزار میگن ابزارهای جدید خریداری میشه و تغییر سیستم تا که باید اندیهار شوه و موضوعات دیگه که واقعا نیاز است در روز انتخابات.
طبعا تمام از اینا هزینه بردار است، اما من میخوایم بپرسم که خود از این کاهش چی رنشان میده؟ فکر میکنین که جامعه جهانی علاقمندی چندان نداره تا بودجه انتخابات پرداخت بکنه و ای از بودجه خود دولت پرداخت میشه و توانایی چندان نیست؟
ما تاکید بیشتر ما این بود که خوب است که وضاحت بیشتر از طرف کمیسیون داده شوه در موضوعاتی که واقعا به مردم مبهمه، ولی در این اواخر میبینیم که وزارت مالیه تعهد کرده که تمام مصارف کمیسیون های مستقل انتخابات به خاطر انتخابات ریاست جمهوری میپردازه.
به نظر شما وزارت مالیه توانایی ازیرا داره؟
ببینید اگر در کل ما ببینیم تمام عوایدی که واقعا ما داریم نمیتونیم که همچو پروسی ملی را که با همچو یک مصارف بسیار جذاب.
آقای حقجو، بررسی شما چرا نشان میده جامعه جهانی علاقمندی از این داره که پرداخت کنه هزینه انتخابات یا نه؟
جامعه جهانی فعلا علاقمندی خاصی که نسبت به انتخابات داشته باشه نداره. فعلا قسمی که ما در انتخابات های گذشته میدیدیم که جامعه جهانی اماره میامد که برنامه خود می داشت و تعهد خود اعلان میکرد و همکاری خود اعلان میکرد به خاطر آمادگی های انتخابات پیش رو، ولی همچی یک تعهدی که ما از نهادهای بین المللی داشته باشیم فعلا در هم انتخابات پیش رو نداریم و این خودش مشروعیت انتخابات پیش روی ممکن که مشروعیت بین المللی شه، هم نتونه که یعنی کور کنه. خوب است که کمیسیون مستقل انتخابات هماهنگی لازم داشته باشه که با دونرا، که این دونرا طرحایی که باشن شریک ساخته شده، که اگر قناعت از این حاصل نشده در این طرح میشه که همراهشون صحبت صورت بگیره که مشخص شه همکاری از اینا، که چون اگر اینا همکاری نکنن خیلی مشکل است که با ما مشروعیت بین المللی با او انتخابات.
بسیار تشکر آقای سادات. پاسخ شما بر این نگرانی ها چی است؟ بس بودجه خیلی جدی است در انتخابات، نگرانی که ناظرین به اشاره میکنن. چرا جامعه جهانی علاقمندی نداره که برای شما بودجه بده؟ و حتی در روزهای آخر خیلی منتظر موندیم که اینا اعلام بکنن، سرانجام وزارت مالیه وعده سپرد که باید تمام هزینه انتخابات پرداخت بکنن.
بسیار زود تشکر. مسئولیت حکومت افغانستان است تو تامین بودجه، کار حکومت افغانستان است بر اساس قانون. این کار حکومت است که از کجا میکنه. فعلا حکومت افغانستان، وزارت مالیه، اونا در اصول بودجه، طرح بودجه کمیسیون مستقل انتخابات پذیرفته و بر اساس ازمو به تاریخ 26 ماه سوار ما ثبت نام، پروسه ثبت نام آغاز میکنیم.
خود شما نگران نیستین اگر تنها جامعه جهانی مثل انتخابات های گذشته سهم نمیگیره یا سهم چندان نمیداشته باشه؟ بر خود تان نگران کنند؟
تا حال اونا نگفتن که اونا سهم نمیگیرن و یا هم اونا علاقه من نیستن در یه عرصه. همیشه مسئولین درجه یکی از اینا که وقتی همراه رهبری کمیسیون مستقل انتخابات نشست های دارن، همیشه یادواری میکنن که اونا آماده هستن، همکاری میکنن با کمیسیون ها.
اما چه زمانی آقای سادات شما خودتان برنامه تان پیش میبرین؟ یکی از انتقادهای ناظرین همی است که شما بر مبنای زمان بندی پیش نمیرین. طبعا شاید یکی از مشکلات سر رای شما بس بودجه باشه که پیوسته اشاره کردین خودتان.
فعلا ما گفتیم که ما کدام مشکل جدی نداریم در بخش بودجه.
اگر پسند باز پرداخت نمیشه
فعلا برای ثبت نام رای دهندگان ما پول کافی داریم. حکومت افغانستان، وزارت مالیه و بودجه برای ازی مشخص ساخته و کدام مشکلی وجود نداره.
آقای حقجو، در بس به کار بستن سیستم بایومتریک شما میخوام بپرسم که چقدر نگران هستین؟ یک بسته کل به کار بستن سیستم ممکن است در کل انتخابات پیشرو؟
از نظر ما در انتخابات پیشرو بسته مکمل تکنولوژی خیلی مشکل است، ناممکن. یعنی ما میبینیم نمیتونن استفاده کنن، بجز از اینکه در چند پروسه‌ای که واقعا به خاطر شفافیت استفاده شود که در ابتدا در پروسه ثبت نام است میشه سیستم بایومتریک استفاده کنن.
دلایلی که پیشتون است چه است؟
دلایلش این است که وقتی ما بسته تکنولوژی میگیم، یک بسته مکمل تکنولوژی خیلی فعلا در این شرایطی که ما شما قرار داریم و فرصت زمانی کمی که پیش رو داریم ناممکن است. قبلا ما هم در رابطه با انتخابات پارلمانی که صحبتایی داشتیم، واقعا ما استفاده تکنولوژی را ناممکن دیده بودیم و برشان شریک ساخته بودیم، ولی متاسفانه اینا همون نظریات ما را مد نظر نگرفته بودند و ما شاهد از اینکه بودیم که انتخابات پارلمانی به کجا کشانیده شد. در نقطه 90 اینا آمدن سیستم بایومتریک استفاده کرد. خوب است که کمیسیون مستقل انتخابات باز هم در مواردی که بسیار مهم است، در مواردی که بسیار حساس است، پروسه را واقعا ممکن که صدمه برسانه. خوب است با نهادهای ناظر انتخاباتی همچون موضوعات شریک بسازند و نظریات از اینا را داشته باشند. ما یک نهاد تکنیکی، یک نهاد مسلکی هستیم و ما میفهمیم که نمیتونن اینا استفاده بسته تکنولوژی را در انتخابات پیشرو داشته
باشند. حداقل چه وقت باید اینا روی سیستم بایومتریک کار میکردن؟ چند ماه نیاز داره که باید؟
ببینید، اگر اینا واقعا بسته تکنولوژی را به شکل مکمل در تمام مراحل انتخاباتی استفاده کنن، حداقل اینا 5 ماه 6 ماهی که واقعا بدون از اینکه ما آمادگی های عملیاتی است و روی تقویم کار میشه، باید اینا پیش از این موضوع را روش کار میکردن و همچنان کشورهایی که حمایت میکردن و مو دیوایس هایی که خریداری میشد این مشخص میشد، این تفتیش میشد که آیا یا کارایی دارن ندارن، میتونستن بسیار بشر درست. ولی اون بودجه ای که ما باید مد نظر داشته باشیم برای بسته مکمل تکنولوژی نیست فعلا و همچنان امو توانایی و ظرفیت در کمیسیون ها دیده نمیتونیم. خیلی هم مشکل است. خوب است که کمیسیون های مستقل انتخابات نظریاتی را که ما در جلسات باشان شریک ساختیم، وقت که در جلساتی که همراه هر دو کمیسیون داشتیم، مطابق با مون نظریات نهادهای ناظر انتخاباتی به پیش برن که در چند مرحله ما میتونیم از تکنولوژی استفاده کنیم.
بسیار تشکر.
ثبت نام است و دیگه مراحلی که روز انتخابات می باشه. ولی یک چیزی که بسیار مهم است، ما واقعا نگران از این هستیم که با گفته هایی که رؤسای کمیسیون های انتخاباتی، توقعات مردم با حد بالا رفته که واقعا خود یک نوع بی‌باوری یا بی‌اعتمادی را ممکن که ایجاد کنه. اینا در گفته های خود همیشه تاکیدشان روی از این است که ما روز انتخابات سیستم آنلاین هم داشته باشیم، دو روز انتخابات داریم و روز دو روز بعدش ما نتایج انتخاباتی را شریک می‌سازیم با مردم.
استاد شکر، آقای سادات، به این نگرانی ها پاسختان چه است؟ چرا هنوز کمیسیون مستقل انتخابات با تغییر رهبری هنوز هم زیر انتقاد قرار داره و انتقاد میشه از کار کرده کمیسیون؟ بس دیگه بس فهرست انتخابات است که ما پیشتر مشوره کردم شما اعتبار می فهرست تقویتی را، مشکلات داری و چیزی که آقای حقجو به او اشاره کردن رفتن با این فهرست چگونه هست؟
تشکر. ما همیشه انتقادات پذیرفتیم، انتقاد می پذیریم به خاطر اصلاحات و دی پروسه هر چقدر که به همه هموطنان ما دی عرصه همراه ما همکاری کنن میشه که تاثیر مثبت بگذاره سر نتایج انتخابات. در موضوعی که شما اشاره کردین، لیست رای دهندگان سر از مصارف قضا صورت گرفته، برای بار اول در افغانستان ما شما لیست رای دهندگان داشتیم در انتخابات گذشته. سایز مشکلات داشتن، چالش های داشتن، اما یک اقدام بسیار خوبی بودن. همیشه نهادهای ناظر مخواهان عظمی بودن که باید همچو لیست را ما داشته باشیم. فعلا تصحیحات صورت گرفته، با بار دوم یک کسی که میره مثلا ما شما میریم اونجا باید بایومتریک شویم، به جای دو انگشت ده انگشت ما شما اونجا گرفته میشه، همه معلومات درباره ما شما اونجا گرفته میشه. اونجا اگه کدام مشکل وجود داشته باشه، در نام یا کدام چیز دیگه نام غلط رسیده باشه یا کسی نامش وجود نداشته باشه، در این سیستم وقتی که سیستم به اساس بایومتریک صورت بگیره، این مشکلات دیگه ان شاء الله که رفع میشه. و
آقای سادات، شما آمادگی کامل دارین برازی؟ زمان در اختیار دارین؟
زمان واقعا کم است. من روی وقت صاحب موافق هستم، در عرصه وقت بسیار کم داریم، اما ناممکن نیست که نتانیم در وقت کم.
انتخابات ولسی جرگه هم کمیسیون دقیقاً همین مساله را یاد کرده بود که ناممکن نیست. ما وقت هنوز از وقت زیاده که در اختیار داشت کمیسیون سخن میگفت.
بله.
فکر میکنین که با این وضعیت خودتان اگر یک ارزیابی داشته باشین به عنوان یک شهروند، به طرف چالش باز نخواهد رفتین مثل انتخابات ولسی جرگه؟
در انتخابات گذشته شما در جریان بودین، در ظرف 20 25 روز کمیسیون آمادگی خود گرفتن، به 21000 محل همه وسایل بایومتریک رساندن و نظر ما که برای کمیسیون کار بودن که یعنی واقعا در وقت ناممکن بودن، اما کمیسیون تونستن ممکن بسازن. ای که اما در انتخابات آینده ان شاء الله که در انتخابات گذشته برای ما شما تجربه شدن، در انتخابات آینده کوشش نهایی صورت میگیره تا بتونیم از این وسایل به گونه درست استفاده کنیم و وقتی که ثبت نام ما شما بر اساس بایومتریک صورت بگیره، باز این بسیار همکاری میکنن همراه ما شما در روز انتخابات تا بتانیم که نتایج به وقت زمانش اعلان کنیم، به زودترین فرصت اعلان کنیم و همچنان جلوی تخلف بگیریم.
چقدر مردم بین این تعهدات کمیسیون می تا این بار باورمند باشن؟
این دیگه برمیگرده به مردم افغانستان و چیزی که برای کمیسیون مستقل انتخابات مهم استنی هستن تا بتانن انتخابات به تاریخ و معینش برگزار کنن و باز هم همکاری مردم افغانستان خواهان هستن، همکاری رسانه های خواهان هستن، همکاری نهادهای ناظر، احزاب سیاسی و در کل حکومت افغانستان تا امنیت انتخابات تامین کنن و در بخش بودجه هم همیشه هم رو کمیسیون همکاری کنن.
شکر. به عنوان آخرین پرسش، آقای حقجو، چقدر موضوعات را که اشاره میکنه کمیسیون قناعت بخش است بر ناظرین؟
خب ببینید، در این مقطع زمانی واقعا کمیسیون باید هم کارهای خود اولویت بندی کنه، منابع بشری خود هر چه عاجل تکمیل کنه. ما برشان گفته بودیم که تفتیش داخل ساختاری خود انجام بده که افراد و اشخاصی که کارشکن هستن، فاسد هستن، اینا شناسایی شود و افراد با تعهد صادق جایگزین از اینا.
یعنی هنوز افراد فاسد در کمیسیون است؟
65% نظارت ما چیزی را که نشان می‌دهد 65% افرادی هستند که قبلا کار کرده بودند به یک نحوه.
در کدام سمت ها اینا هستند؟
سمت بیشتر در بخش دارالانشا هستند، اونها در بخش عملیاتی کار میکنند. اینا باید هرچی عاجل شناسایی شود و همچنان هماهنگی های لازم گرفتاری بگیرند با حکومت، با نهادهای ناظر انتخابات، بتوانند که به یک انتخابات قابل قبول و مشروع برسند و مردم رضایت کامل خود از این انتخابات پیشرو برگزار میکنند.
با این وضعیت که نگرانی هایی که شما اشاره کردین، اگر ما باز به طرف یک انتخابات میریم که نگرانی های شما برجا بود باشه و عمل نشه بر از او، باز ما شاید چگونه یک انتخابات خواهد بود؟ بسیار کوتاه.
ما نگرانی های خودی که با ایشان شریک میسازیم باید متوجه باشند و اگر این نگرانی ها و از طرف نهادهای ناظر انتخاباتی با اینا شریک ساخته میشه، اینا متوجه نشن، این اصلا نکنن، خیلی هم مشکل است که ما انتخابات درست برگزار کنیم. ما برشان میگیم که پستی که به سر بررسی به سر میبره، هر چه عاجل افراد و اشخاص را مشخص بسازند که جایگزین او افراد بسازند یا پست مشخص شود و همچنان رسای ولایتی که مخالف بعضی از مخالف قانون انتخابات هستند مطابق ماده 24 که نباید افراد و اشخاص از عموم ولایت باشند، اینی افراد سرنوشتش مشخص شود که این افراد زمینه فساد، زمینه افراد و اشخاصی که وابستگی با افراد پرنفوذ و بعضی از مردمایی که واقعا زورگوی هستند در ولایت‌ها دارند، این افراد تغییر شود و مطابق با قانون افراد گماشته شود که بتوانند انتخابات به شکل درستش مدیریت کنند. اگر همچون نکاتی که ما شریک می‌سازیم اینا مد نظر نگیره، خیلی مشکل است که بتوانیم انتخابات با اون زمانی که اینا مشخص ساختن بتوانیم برگزار کنند.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.